صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان نبی، 20 بخش از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. در تاریخ بشر و در تجربیات روزمره ما یک موضوع کاملا آشکار است و آن این است که زندگی ما مجموعه است از تصمیمات گوناگون، خواه تصمیماتی درست و بجا که باعث خوشبختی ما می‌گردند و یا تصمیمات نادرست که سرچشمه نامرادی‌ها و ناکامیابی‌ها می‌شوند. مسلم است که یک عده انگشت شمار از مردم به رمز گرفتن تصمیمات صحیح و درست پی بردن و در زندگی موفق بودن. ولی سوال میاد و آن اینه که آیا این افراد همینطوری دور اندیش و حکیم و مصمم به دنیا آمدند؟ یا به پای یک استاد عالی بزرگ شده و این رمز کامیابی را فرا گرفتن؟ به راستی کجاست آن مکتب یا کتابی که ما را در گرفتن تصمیمات درست کمک می‌کنه و به رمز گرفتن تصمیمات صحیح و درست هدایتمان می‌نماید و ما را در تشخیص خوب و بد در مسائل زندگی آگاه می‌نماید؟ دوستان عزیز، کتابی که اکنون مورد توجه و مطالعه ما قرار می‌گیرد، یعنی کتاب امثال سلیمان که 20 قسمت از تورات مقدس است، پاسخ این سوال می باشد. زیرا در این کتاب ما با پندها و اندرسهای یکی از هوشمندترین و معروفترین دانشمندان این کره خاکی که نامش در سراسر جهان در خصوص حکمت و خرد و ضرب المثل شهرت جهانی دارد و از همه بالاتر است و از همه مهمتر حکمت و خرد او یا پند و اندرسهایش فقط تئوری نمی باشد، بلکه عملی و قابل استفاده همه در هر زمان و مکان و در هر آداب و رسوم می باشد، یعنی حضرت سلیمان است. حضرت سلیمان فرزند شاخص حضرت داوود پیامبر، این راد مرد خدا، این پادشاه بزرگ اسرائیل و پیغمبر محبوبه که درست 3000 پیش زندگی می کرد. ولی پندهای سلیمان جاودانه هستند و به هیچ وجه نه از رنگ افتاده و نه اینکه به وسیله زمان ارزش و اعتبار خود را از دست داده است، بلکه همان گونه که در سالهایی که او سرایید مورد اعتبار و پرمعنی بود، امروز نیز این ضرب المثل ها و نصیحت ها بلکه بیشتر مورد نیاز بشره. حکمت سلیمان نبی مربوط به یک زمان و یا یک زبان و یا یک ملت خاص نمی باشد، بلکه چون که با حکمت الهی آمیخته است، در این عصر اتم و اشعه ماورای بنفش اهمیت بسیار زیادی دارد. ای یاران عزیز، من و شما در زندگی دائما با بنبست و مشکلاتی روبرو می شویم و در بین دو راهی قرار می گیریم و یا در تصمیم گرفتن دست و پا می زنیم که زندگیمون رو برامون تباه می کند. نمی دانیم چه باید بکنیم. دوست من، این کتاب می تواند بهترین راهنمای زندگی شما باشد و شما را یاری بده که در تمام روزهای عمرتون موفق باشید و از همه مهمتر راهی را که خداوند برای شما برگزیده است طی کنید. در آیات 2-6 حضرت سلیمان از ما دعوت می کند که آیات این کتاب پند و اندرس های آن را در قلب خود نه فقط جا بدهیم، نه فقط از آنها آگاهی داشته باشیم، بلکه از آن اطاعت کنیم و به ما 13 دلیل رو در این 6 آیه میده که چرا بایستی ما این کتاب را الگوی زندگی خودمون قرار بدهیم، که اجازه میخوام ابتدا آیات را براتون بخونم و بعد در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت سلیمان میگوید این کتاب به جهت دانستن حکمت و عدل و برای فهمیدن کلمات فطانت و به جهت اکتساب ادب معرفت آمیز و برای عدالت و انصاف و استقامت است تا ساده دلان را زیرکی ببخشد و جوانان را معرفت و تمیز و یا تا جوانان روش معرفت و تمیز و یا قوه تشخیص خوب و بد را دریابند و تا مردان حکیم بشنوند و در علم خود بیفزایند و مرد فهیم تدابیر را تحصیل نماید تا امثال و کنایات را بفهمند و کلمات حکیمان و قوامز ایشان را. دوستان عزیز، حضرت سلیمان میگوید اگر شما از این پندان درس هایی که به شما میگویم پیروی کنید، آن وقت شما صاحب حکمت میشوید. حکمت به معنی قادر بودن و توانایی داشتن در بکاربرد دانش و معرفت، آن هم در طریق درست. خیلی ها ممکن است صاحب حکمت باشند، اما نتوانند از طریق درستی از این حکمت استفاده کنند. بیش از 26 مرتبه کلمه تعلیم دادن و یا یاد گرفتن در این کتاب ذکر گردیده است که گاه به تنبیه و حتی به تربیت نیز ترجمه شده است. در آیه 3 در مورد عدالت و انصاف صحبت می کنه که این کتاب سرچشمه عدالت است. یعنی اگر می خواهید خوشنودی خدای عادل را به دست بیاورید، عادل بودن و انصاف را در تمام مراحل زندگیت اجرا کن، رعایت کن. یکی از شرایط اصلی همینه. یعنی در زندگیت همیشه عدالت را، انصاف را مراعات کن. و در آیه 6 می گوید تا شما قادر باشید که کنایات و مثالها را بفهمید و کلمات حکیمان و کلمات دشمنان را تشخیص بدهید. وقتی که احتیاج به راهنمایی داریم و از افرادی که می شناسیم نظر می خواهیم، از کجا بدانیم این اشخاصی رو که می شناسیم حقیقتاً دوستان خوب و دلسوز ما هستند و یا اینکه دوستانی هستند که تظاهر به دوستی و رفاقت می کنن؟ چطور بدانیم که آن قوهی که دارن به وسیله آن رابطهشون رو با ما حفظ می کنن صادقان است و اینکه پند و اندرس های آن، نظرهای آنها، تشخیص آنها آیا حقیقتاً حکیمان است؟ از روی مهربانی و دلسوزیه و یا اینکه دوستانی هستن که از روی تظاهر و به نفع خودشون ما را یاری میدن؟ و این کتاب دوست عزیز میتونه بهترین راهنمای تشخیص دوست و دشمن برای شما باشد. این کتاب میتواند بهترین راهنمای تشخیص دوست و دشمن برای من و شما باشه و همچنین بهترین کتابی باشه که به ما نشون میده که خوبی چیه و بدی چیه. این کتاب میتواند ما را در شناخت یاران حقیقی کمک بسیار بزرگی کنه و همچنین در راه درست زندگی. حالا اولین حرف و یا پند و اندرزی که حضرت سلیمان به همه ما میدهد در آیه 7 میگوید ترس خداوند یا ترس یهوه آغاز علم است، لیکن جاهلان حکمت و ادب را خار میشمارند. یهوه نام خدای یکتاست که در تورات مخصوصاً در ایام موسی مورد استفاده قرار می گرفت. ببینید می گوید ترس خدا آغاز حکمته، آغاز علمه، آغاز دانشه. حالا ترس از خدا مقصودی نیست که خدا یکتا شخصیت مخوفی داره که من و شما بایستی از او بترسیم، و یا اینکه خدا یک هیولایی است که ما انسان‌هایی که کوچیک هستیم و ناتوان و ناچیز هستیم وقتی که در حضور او میاییم همیشه بلرزیم از ترس. بلکه مقصود حضرت سلیمان از ترس خدا در اینجا به معنی اطاعت و احترام و عشق ورزیدن به او میباشد. اگر ترس خدا یا مقام و منزلت او را همیشه در نظر داشته باشیم و بدانیم که خدای قادر، خدای توانایی است، ما را در آن واحد میتونه نابود کنه ولی او این کار را نکرده و در عوض ما را محبت کرده، دلش به حال ما سوخته و هنوز ما را دوست داره، اگر بدانیم که او صاحب و مالک همه چیزهایی است که داریم، هرچه داریم در حقیقت خدا به عنوان عطیه به ما سپرده است، دوستان عزیز، آن وقت از او اطاعت میکنیم و خدا بودن او را بر هر چیز خودمون عملا آشکار میسازیم. خدا بودن او را بر هر چیزی در زندگیمون آشکار میکنیم. آن وقت است که ترس خدا را در زندگیمون نمایان میسازیم. ببینید دوستان عزیز، بسیار مهمه که معنی ترس از خدا را بفهمید. ترس خدا یعنی چی؟ یعنی از او اطاعت میکنیم و خدا بودن او را بر هر چیزی که داریم، بر هر چیزی که میبینیم، بر تمام هستی ها عملا آشکار میسازیم و آن وقت ترس خدا را در زندگیمون نمایان میکنیم و این سبب رحمت و برکت خدا در زندگیمون میشه. و خدا به ما حکمت و معرفت میده تا بتوانیم مسائل روزمره زندگیمون رو در سایه هدایت او به سر بیاوریم. غالب خطایای ما از آن جهت است که توجهی به اوامر خدا نداریم. خیال میکنیم که خدا جواب اعمال بد ما را نخواهد داد. و دوستان، این نوع فکر غلط کلام میگوید مربوط به احمقان است. زیرا احمقان اهمیتی به حکمت خدا نمیدهند، اهمیتی به ترس خدا نمیدهند. ولی آیه 8 و 9 میگوید ما که طالب او هستیم بایستی در پی حکمت باشیم و در نتیجه بایستی ترس خدا را در زندگی خود داشته و از او اطاعت کنیم. برای این است که میگوید ای پسر من، تأدیب پدر خود را بشنو و تعلیم مادر خیش را ترک منما، زیرا که آنها تاج زیبایی برای سر تو و جواهر برای گردن تو خواهد بود. ای پسر من، تأدیب پدر خود را بشنو و تعلیم مادر خیش را ترک منما، زیرا که آنها تاج زیبایی برای سر تو و جواهر برای گردن تو خواهد بود. در این آیه حضرت سلیمان درباره اهمیت تربیت فرزند در خانه و مسئولیت پدر و مادر در تربیت صحیح فرزندان سخن می‌راند. ببینید، پدر و مادر وظیفه دارند فرزندان نابالغ خود را در روح اتحاد با خدا و خدا ترسی و اطاعت از اراده خدا تربیت کنند. حالا روی سخن سلیمان به فرزندانی است که پدر و مادرشون خدا پرست هستند، عشق به کلام خدا می‌ورزند و نه فقط زبانن عشق به خدا رو نشون میدن، بلکه عملا نیز فرزندان شاهد قدرت و علاقه به خدا در زندگی پدر و مادرشون هستند. خدا بر ما که والدین محسوب می شویم و صاحب فرزند هستیم رحم کنه و قوت بده تا فرزندان خودمون رو در خدا ترسی تربیت کنیم و خدا به فرزندانمون رحم کنه که چشم از خدا بر ندارند و از او همیشه اطاعت کنند، زیرا تاج فخر هر شخصی در اطاعت کردن از خداونده. آیه 10 می گوید ای پسر من، اگر گناهکاران تو را فریفت سازند قبول منما. ای پسر من، اگر گناهکاران تو را فریفت سازند قبول منما. دوستان عزیز، اگر توجه کنید، حضرت سلیمان نصایح و پند و اندرزهایش را نه به عنوان یک پادشاه دیکتاتور و یا یک رهبر خودخواه و مغرور، بلکه به عنوان یک پدر مهربان و دلسوزی بیان می کند. به زبان دیگر او به ما دستورات که بر اساس جبر و زور باشه نمی دهد و نه از روی خودخواهی که بگه من حکیم ترین مرد عالم هستم پس تو بایستی بشنوی، زیرا که من تنها حقیقت می دونم، اگر نه خودت می میری و یا غیره. تهدید نمی کنه، بلکه ملاحظه می کنیم که از روی مهر و محبت، آنم مهر و محبت پدری، داره ما را دعوت می کنه که نصایح او را گوش بدهیم. برای همین است که مخاطب خود را مثل فرزند خود دانسته و از روی دلسوزی پند و اندرز می دهد تا قلب فرزند خود یا قلب من و شما را تسخیر کند. و این نوع نصیحت و پند و اندرز دوستان صحبت از این می کنه که او آن را به خاطر خوبی و شهرت خودش نمی گه. جلال و مقامی از من و شما نمی خواد، بلکه فقط و فقط به این خاطر که میدونه اگر من و شما از آن پیروی نکنیم عاقبتمون نابودی و دوری از خدا میباشه. در این آیه توجه ما را به اتفاقات خارج از منزل جلب میکنه. در منزل ما باید از پدر مادر خدا پرستمون اطاعت کنیم، اما در خارج از منزل وقتی با چیزها و وسوسه های مختلف روبرو می شویم، وقتی دوستان ما را تحریک می کنند، می گوید آنها را نپذیر یا از آنها دوری بورز و با گناهکاران متحد و هم داستان و همراه مباش. به زبان دیگر با بدان همراه نشو، زیرا گرچه پاکی تو را پلید کنند. و در دنبال همین موضوع از آیه 11 می گوید اگر آنها بگویند همراه ما بیا تا برای خون در کمین بنشینیم و برای بیگناهان بی جهت پنهان شویم، مثل حاویه ایشان را زنده خواهیم بلعید و تندرست، مانند آنانی که به گور فرو می روند خواهیم گرفت و هر گونه اموال نفیسه را پیدا خواهیم کرد و خانه های خود را از غنیمت مملو خواهیم ساخت و قرعه خود را در میان ما بینداز و جمیع ما را یک کیسه خواهد بود، قبول مکن. ببینید حضرت سلیمان در این آیات صفات افراد شریر رو تشریح میکنه. این آیات اشاره به نقشه های افراد شریر و حقباز و دغل میکنه که در کارهای خود بسیار آزموده و با تجربه هستند و هدفشون اینه که مردم ساده لو رو فریب بدن و آنها را مثل خودشون در کارهای بد شریک بکنن، زیرا اگر همه مثل هم بد باشن آن وقت هیچ وقت وجدانن احساس ناراحتی نخواهند کرد و به جای اینکه از دزدی و دغل و حق بازی و ریاکاری متنفر باشند، این اعمار را جزی از کارهای عادی می دانن. و در آیه 14 فلسفه انسانهای فاسد و دور از خدا را بیان می کند. می گوید اینها می گن که بیایید همه از یک کاسه بنوشیم، در حالی که خود در آن سهمی ندارند. به زبان دیگر شریران سعی می کنند فلسفه و راه و روش منطقی و ظاهری بسیار نیکو رو به مردم نشان بدن و بگن که راه ما بهترینه، به این امید که مردم را در دام خود بیندازن و فریب بدن. نمونه این آیه همان حکومت کمونیستی می باشه که در ظاهر همه از نظر ثروت در یک سطح بودن و تفاوت طبقاتی در آنها نمی بایستی باشه، در حالی که همه رؤسا و گردانندگان در قصرهای به اصطلاح طلایی زندگی می کردن و بقیه امت در فقر و گرسنگی و بردگی و اسیری عمر خود را به سر می آوردن. حضرت سلیمان رو به من و شما می کنه و می گوید ای فرزند عزیزم، با چین افرادی که حرفاشون پر از دروغ راه نرا، با آنان که میخواهن گناه بکنن، کارهای نادرست بکنن، کارهای ضد قانون انجام بدن همراه نشو، اصلا تا باشون حرف نزن، نرو تو جمعشون، هرچند بگی که خب من میرم اونا دوستامون هستن ولی کاری به کار آنها ندارم و یا همراهشون نیستم، نه نرو پلوشون، از پیش آنها فرار کن که مبادا در شما اثر بگذارن و کلماتشون شما را فریب بدن و پای خود را از طریقهای ایشان برداری، به رای آنها بری و در حقیقت پای خودت رو از راه عدالت و راستی دور کنی، زیرا که پاهایشان برای شرارت می دود و به جهت ریختن خود می شتابد. یعنی اینا کارشون دزدی و قتل و کارهای زشته. دنبال اونها نرو. آنها به تحقیق گستردن دام در نظر هر بارداری بیفایده است، لیکن ایشان بی جهت خون خود را کمین سازن و برای جان خیش پنهان می شوند. همچنین از راه‌های هر کسی که طماع سود باشد که آن جان مالک خود را هلاک می سازد. مقصود سلیمان اینه که ای فرزندم، اگر جوانان سرکش به تو میگن بیا و جز دار و دسته ما باش، جز گنگ ما باش، حرف آنها رو قبول نکن. آنها ممکن به تو بگن که ما پنهان میشیم تا دزدی و غلط کنیم و یا ما کارهایی میکنیم که هیچ کس هم نمیفهمه و یه شب پولدار میشیم. آنها میگن با اشخاص نیک و بد یه جور رفتار میکنیم، آنها رو چپاول میکنیم، هر چیزی که دلت بخواد میتونی اگر جز گروه ما باشی به دست بیاری، اینقدر پول تو این گروه هست که حتی حساب نداره، بیا و داخل جمع ما شو، هر چیزی به دستمون بیاد اون وقت به تساوی تقسیم میکنیم. سلیمان میگه ولی پسرم این کار رو نکن، از این افراد دوری نما، چون تنها هدفشون در زندگی جنایت و فکرشون کشتنه. وقتی یک پرنده دامی در جلو خود میبینه خیال میکنی که در اون دام میپره؟ البته که از آن فرار میکنه، دوری میبرزه. اما این افراد با پای خودشون داخل دام میرن و برای زندگی خودشون دام احمقانهی درست کردن. آنها توجه به خدا ندارن، توجه به روز قیامت ندارن، اگرچه میدان که خدایی هست و واقف بر همه چیز، همه چیز رو میبینه، ولی انگار کارهایی که میکنن به نظرشون خدا نمیبینه. اینها دام احمقانه برای عاقبت خود درست میکنن و این سرنوشت تمام کسانی است که برای تجاوز و قتل و غارت و بی‌انصافی و ظلم و ستم دارن زندگی میکنن. این گونه کسان به طرز وحشتناکی جان خواهند داد و خدا آنها را تنبیه خواهد کرد. پس تو ای یار من، ای فرزند من، دنبال چنین کسان نرو، هرچند هم به تو ضرر برسونن. دوستان عزیز، حضرت داوود نیز در مورد این گونه افراد که متاسفانه تعدادشون هم کم نیستن کلمات بسیاری دارد. میگوید اینها همانند کاهی هستند که به وسیله هر بادی پراکنده میشن و عاقبتشون هلاکت و نابودیه. خیلی وقتا دوستان سوال میکنن که چرا خدا که خدای عادله عدالتش رو اجرا نمیکنه، چرا خدا ظالمان و دزدان و دغلبازان رو از بین نمیبره و چرا شریران سالم و تندرستن و در ناز و نعمت دارن زندگی میکنن اما عادلان و صادقان بدبخت و آواره هستن. دوست من، خدا خودش قول داده که همه شریران را تنبیه خواهد کرد. خدا خودش فرموده که تاب تحمل شیطان رو ندارم و دوست من مطمئن باش که او به گفته خودش وفاداره. اگر او امروز داوریش رو اجرا نکرده است، شاید به این خاطر که منتظر توبه بسیاری از گناهکاران می باشه، شاید به خاطر محبت بی پایانش که صبر کرده تا توبه کنن، و شاید به خاطر من و شماست که خیال میکنیم پاک و عادل و منصف هستیم اما از چشم خدا ناپاکیم، محکومیم، محکوم به خطا و فنا، ولی خدا صبر کرد که ما توبه کنیم. شاید علتهای دیگری باشه که بر من و شما پوشیده است، ولی یک چیز رو باید همیشه بدانیم و ایمان کامل داشته و هرگز شک نکنیم و اون اینه که خدا به کلام و گفته های خودش وفاداره و خودش میدونه که چه موقعی داوری خودش رو آغاز میکنه و همیشه به خاطر داشته باشه که سر بیگنا ممکن پای دار بره اما بالای دار نمیره. و این امر در مورد خدا صدق میکنه که در عدالتش هرگز بی سبب اشخاص را تنبیه و یا محکوم نمیکنه. و همیشه به خاطر داشته باشی خداوند ما خدای محبت است، نه خدای قهر و غضب، و اگر او افراد را محکوم و داوری میکنه از آن جهتی که آنان شایستگی آن را داشتند. در کلام خدا میخوانیم که خدا از مرگ انسانها خوشنود نمیباشه. خدا از اینکه بندش در گناه اسیر و محکوم به فناست خوشنود نیست، بلکه به حال همه بندگان اسیر در گناه متاسفه. و برعکس، او آنقدر ما را دوست داره که نه فقط پیامبران و انبیا را فرستاد، بلکه خودش در عیسی مسیح با مخلوقاتش تماس مستقیم گرفته و در مسیح ذات خیش را آشکار کرد تا من و شما خدای خود را بشناسیم و بدانیم که او از ما چه انتظاری دارد. ببینید دوستان، ذات ما آغشته به گناه است. انسان از همون لحظه‌ای که به دنیا میاد و میتونه روی پای خودش بیسته تمایل به گناه دارد، عاشق لذات جسمه و هوس‌های زودگذره. وقتی ما از خانه ای که روح خدا ترسی در آن از خارج میشیم، از همه جا در این دنیا مورد حمله قرار میگیریم. چرا؟ چون شیطان میدانه که ما ضعیفیم و به وسیله دوستان و دیگران سعی میکنه در فکر و قلب ما نفوذ کنه و جای خودش رو محکم کنه. حضرت پولس دوستان متظاهر و ریاکار و آنانی که عامل سقوط در شرارت گناه هستند را افراد شیطان صفت و سگ‌های خطرناک می‌خونه و به ما اخطار می‌دهد که آنها را دست کم نگیریم. در عوض مواظب باشید که هر تصمیمی می‌گیرید از روی حکمت و معرفت باشد، زیرا این تصمیمات روزانه چه خوب باشه یا چه بد در تمام عمر شما اثر خیش و آشکار می‌کنه، ثمر می‌آوره. پس بیا و جزو آن مردم انگوش نما باش که راه و روش تصمیمات صحیح رو پیدا کردن. بیا و از این پندواندرس های سلیمان نبی پیروی کن تا جزی از آنان بشید. سلیمان میگوید: میخواهم کوته فکران را بلند اندیش بگردانم و جوانان را مسائل زندگی که با آن روبرو میشن آشنا کنم و آنها را یاری بدم که چگونه با مشکلات روزمره خودشون دست و پنجه نرم کنن و بر آن غالب شوند و به رهبران فهمیده مبدل گردن. برای همین است که میگوید: ای فرزند عزیز من، اولین قدم در راه عاقل بودن و فهیم بودن همان حکمت داشتن، توکل کردن و احترام به خداست. ترس خدا آغاز علمه. بیا ترس خدا را در قلب خود داشته باش. این قدم اول است که شرط اصلی می باشد. و دوم می گوید: از بزرگانی که ترس خدا را در دل خود دارند اطاعت کن. پدر و مادرت که در زندگی هر روز با ایمان و توکل به خدا عمر خود را به سر آورده اند و تو را محبت نمودن را همیشه اطاعت کن. و بعد مواظب دوستان و یارانت باش. آنها را تشخیص بده که ببین کیا خوب هستند و کیا بد، و از رفیقان ناباوت دور شو. حتی اصلا دیگه با آنها معاشرت نکن، چون همین دوستی های ناباب که ظاهرا هیچ اثری بر تو ندارن عامل تغییرات فکر و زندگیت خواهد بود. دوست عزیز، دعای من این است که هرگز من و شما خودمون رو حکیم نشماریم، بلکه بدانیم که حکمت حقیقی در نزد خداوند است و هر قدر به اون نزدیک تر شویم بیشتر و بیشتر فروتن خواهیم شد و متوجه می شویم که هیچ چیزی نمی دانیم. آری، هر چقدر بیشتر فروتن بشیم بیشتر خداوند به ما حکمت و کرم رو عطا می کند. هر چقدر بیشتر فروتن بشیم به همان قدر بر حکمت و قامتی که خدا عطا می کند در قلبمون ای دوستان اضافه خواهیم کرد، زیرا خدا فروتنان را سرفراز می گرداند اما مغروران را به زمین می افکند. خدا فروتنان را سرفراز می گرداند اما مغروران را به زمین می افکند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که این اصل اول حکمت را به خاطر بسپارید: ترس خداوند سرآغاز همه علم و حکمت هاست. پس دوست من، طالب علم باش تا ترس خدا را همیشه به جا بیاورید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.